بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وأما حق رجليك فلا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك، ولا تجعلهما متيتك في الطريق المستخفة بأهلها فيها، فإنها حاملتك وسالكة بك مسلك الدين والسبق لك، ولا قوة إلا بالله. دين إسلام، این آیین مقدس، در ارتباط با حقوق و مسئولیت اونچنان توجه جدی به مسئولیت‌های مختلف انسان در ارتباط با هر آنچه که هست دارد که مکرر گفتیم میتوان گفت اسلام یعنی دین مسئولیت. بین انسان و خدا، انسان و خلق، انسان و خودش، انسان و هر آن چه انسان در ارتباط با او هست، مسئولیتی در این آیین مقدس مطرح که این جمله رو تعمد داشتیم که تکرار کنیم. جمله ایست بسیار گویا در این زمینه که وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام در اولین خطبه‌ای که پس از قصب حقشون ایراد فرمودن این جمله رو فرمودن که فإنکم مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. شما ها مسئولیتتون اون چنان است که حتی از زمین ها و از حیوانات از شما سوال میشه. یعنی اینقدر مسئله مسئولیت در دینمون استوار است و جدی. خوبه که در ذهنمون بمانه این جمله‌ای که تکرار کردیم ابتدای صحبت، در این چند جلسه عرض میکردم، فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، زمینی انسان در اختیارش هست نسبت به اون زمین مسئوله، بهره مناسب مشروع را از اون زمین بگیره، وظائفش را نسبت به اون زمین انجام بده. چهار تا جنبنده‌ای، حیوانی، گوسفندی، پرنده‌ای در اختیار انسان هست، نسبت به اونها تکلیف داره، مسئولیت داره. و این مسئله ایست که بسیار جدی است در دینمون. این رسالت الحقوق مهمترین مسئولیت هایی که بین ما و خداوند متعال، بین ما و خلق و خودمون در ارتباط با خودمون داریم، در این رساله شریفه بیان شده. بسیار رساله فوق العاده آموزنده است این رساله الحقوق حضرت سجاد علیه السلام. چند جمله قسمتی از ابتدای این رساله رو در چند جلسه قبل صحبتشو کردیم، در ارتباط با حق اعضا و جوارح خودمون صحبت بود. حضرت فرمودن که اما حق پاهای انسان چیه؟ حق چشم رو و حق زبان و حق گوش در بخش اول این رساله فرمودند و صحبتش شد که بسیار هم مهم. حالا حق پا در هر بخشی حضرت مسائل مهمه مربوطه را بیان کردن که اگر انسان در نظر بگیرد، به خاطر بسپرد و به طور کلی توجه داشته باشد که برای هر یک از این اعضا و جوار حقی است با توجه زندگی کند، خود به خود می فهمد چه کار باید بکنه، چه کار نباید بکنه. حالا ترجمه عبارت و توجه می فرمایید. و اما حق رجلیک، حق پاهای تو، این است که با این وسیله‌ای که خدا مرحمت کرده است برای حرکت کردنت انسان، حرکت نکنی به وسیله پاهایی که خدا مرحمت کرده به تو در ارتباط با چیزی که حلال نیست برای تو. فعلا تمشی بهما الى ما لا يحل لك، اگر چنانچه مرکز فسادی است. حالا اعلام شده، اتفاقا انسان میبیند این چیزی که اعلام شده چیز خوبی نیست، مرکز فساد و آلودگی است، لهو است و لعب است و فحشا است و منکر و آلودگی هایی است، اما نفسش هم خوشش میاد، دوست داره، از نظر نفسانی و شیطانی مورد علاقشه. اون وقت توجه داشته باشد چون مورد علاقش هست، هیچ مانعی هم برای خودش نمیبیند، کسی هم منعش نمی کند، اون وقت نکند که با این وسیله ای که خدا در اختیار انسان گذاشته حرکت کند به سوی اون مرکز آلودگی. جای دعوت شده، عروسی است، جشن است، یا خیر، خیلی وقتا عزاست، و عزا هم به گونه است که مخلوط با نادرستی ها، آلودگی ها، معصیت هاست. گاهی می شود حتی افطاری ماه رمضانه، در این حال افطاری و ماه رمضان و آدم میداند که توأم است و مخلوط است با آلودگی ها و معصیت ها. نکند که مسامحه کند انسان، بلکه اون چرا که فهمید برایش حلال نیست مراقب باشد از این وسیله‌ای که خداوند برای حرکت انسان از نقطه‌ای به نقطه‌ای به انسان عنایت کرده است به کار نگیرد، سوء استفاده و استفاده نکند، مراقب باشه که این چنین نباشه که راه بیفته به طرف اون چه که نادرست است و حرام، حلال است حلال نیست و حرام است خیر. مراقب باشد فان لا تمشی بهما الا ما لا یحل لک. به اضافه اون جایی که نه حرامم نیست اما خوبم نیست، حرام نیست ولی در این حال به گونه ایست که سبک است، مناسب یک انسانی که دارای کرامت هست نیست، مناسب یک انسانی که دارای مروت و شخصیت معنوی است نیست. خیلی جدا هست، خیلی موارد هست، خیلی مجلس ها هست که نمیشه گفت حرام است، اما سبوکه و انسان رو پست میکنه، به انسان کرامت نمیدهد، بلکه موجب انحطاط خود آدم خوب میفهمه. اونجا هم نرود، تنها اینجور نباشه که این که حرام که نیستش که، خب حرام که باشه خب ترکش میکنیم، اما حالا که حرام نیست دیگه مسئله ای نیست. نه خیر، اینجور نباشه، بلکه ولا تجعلها متیتک فی الطریق المستخفت به اهلها فیها. حتی اونچه که سبک هست مناسب نیست، اونها را هم انسان حرکت به سویو نداشته باشه، چه این که گاهی می شود یه مقدار مسامحه که می کند زمینه می شه از برای اون چه که نادرسته، زمینه می شه از برای اون چه که حرام است، که یک متقی کسیست که سعی می کند که جلوگیری کند از زمینه های نادرستی هم. در بعضی از احادیث اینجور مثال زده شده که یک چوپان مراقب گوسفندا دارن حرکت میکنن نزدیک سرزمین غیر رسیدن، دمت هست که برسن به زمین دیگری، ملک دیگری است که خوردن این گوسفندا از اون ملک صحیح نیست، دمت مونده. اون چوپانی که مراقبه نمیگه خب هنوز که 10 متر مونده خب باشه ببینیم چی میشه، 5 متر مونده میگه هنوز که 5 متر مونده مسئله نیست، 2 متر مونده هنوز که 2 متر مونده مسئله. این تا بخواد خودشو برسونه گوسفندا رفتن تو زمین غیر، این زودتر در فکر است که مراقب باشه اینها رو جمع و جور کنه. و یک انسانی هم که از نظر جنبه‌های معنوی به فکر خودش هست که در قرقگاه‌های الهی قرار نگیرد و خودش را از اونچه که حرام است باز بداد، این چنینه که اون زمینه‌های آلودگی رو هم مراقبه که اون زمینه‌ها رو هم کنار بذاره، در جهت اونها هم حرکت نمی کنه. بعد حضرت فرمودن فإنها حاملتک و سالکتون بکمثلک الدین، این وسیله به تو داده شده که تو را در جهت دین به راه بیافکند و در جهت سبقت گرفتن در کارهای نیک تو را کمک کند. بعد هم فرمودن البته ولا قوت الا بالله، و بایستی انسان از خدا کمک بگیرد تا چنین توفیقی داشته باشه. خب این ترجمه عبارت بود. حالا اون چه که به این مناسبت چند جمله بردتون برسد این است که به طور کلی همچنون که می دانیم در ارتباط با راه رفتن و حرکات مربوط به راه رفتن و اون چه مربوط به راه رفتن است دینمون حرف بسیاری داره، برنامه های بسیاری به ما تذکر داده شده که در همه حرکات و سکناتمون دینمون دستورهایی عمیق کاملا مفید به نفع ما داده است که شایسته است انسان از اونها غفلت نکند. در ارتباط با راه رفتن کلیش این بود که حضرت فرمودن مواظب باشه انسان در جهت اونچه که حرام است حرکت نکنه. حالا البته گاهی هم حرکت کردن به این نیست که انسان راه بیفته، یه معنای عام دیگری هم به مناسبت به ذهن میزنند که انسان سعی کند که به طور کلی در جهت اونچه نادرست است قرار نگیره، حالا برای که حرکت هم نکرده باشه مراقب باشه. در ارتباط با راه رفتن از چیزهایی که در دینمون تأکید شده اینه که انسان مواظب باشه راه رفتنش طبیعی باشه، یعنی حال تکبر نداشته باشه، راه رفتن به گونه ای نباشه که با غرور باشه، قدم ها رو به گونه ای برداشتن که حال حالت غروره، دستا رو جوری تکان دادن که حالت حالت غروره، حرکتی نباشه که با غرور همراه باشه، بلکه همچنون که در قرآن کریم آمده است و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان شایسته خدا کسانی هستند که اینا راه رفتنشون طبیعیه، هون حرکت طبیعی معمولی جبلی همون جور که خلق شده، حرکت خاصی که درش غرور باشه اونجور راه نمیره. گاهی آدم ماشینش مقاد سوار بشه معمولی سوار میشه، گاهی میبینید در ماشین یه جوری باز میکنه که این ماشین من قیمتش اینو اینم منم که دارم سوارش میشه، پیاده میشه یه جوری، سوار میشه یه جوری، طرف ماشین میرود یه جوری. اما اگر چنون چه کسی مراقب باشه خیلی دقیقه که اینجور نباشه، یه جوری در ماشین باز کنه که حالا این منم و یه ماشین قیمتی کذایی و چنین و چنان تا آخرش آدم بدونه. مراقبت بر این که حرکت با تواضع باشه، یمشون علی الارض هونا، اینجور نباشه که غروری باشه در حرکتش. یه حدیثی هست از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد، صلی الله علیه و آله و سلم، بسیار لطیفه که همه حرفاشون لطیفه است. حضرت رد می شدن، جمعی اجتماع کرده بودن، جمع شده بودن. حدیث در کتاب معانی الاخبار صفحه 236 از حضرت باقر علیه السلام نقل می شه که ایشان فرمودن که مر رسول الله به رجل مسروع و قد اجتمع علیه الناس ینظرون الی، پیغمبر اکرم به کسی برخورد کردن این مسروع بود، یعنی حالت جنونی که معمولا میگیم، دردسرهای خاصی که حالت قشوا و بیهوشی برش غلبه کرده بود، این افتاده بود رو زمین. مثلا مردمم جمع شدن نگاه میکنن. فقال علیه السلام الا مجتمع ها اولا، حضرت فرمودن این مردم جمع شدن. چی شده که جمع شدن؟ چی شده سبب اجتماعشون؟ فقیل له الا مجنون یسرع، یک کسی دیوونه است الان افتاده رو زمین، مثلا مردم جمع شدن. فنظر الی، پیغمبر اکرم یه نگاهی فرمودن، فقال ما هذا به مجنون، فرمودن این دیوانه نیست. بعد فرمودن الا اخبرکم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا بلا یا رسول الله، قال ان المجنون، حق المجنون المتبختر فی مشیته الناظر فی اطفی المحرک جنبی به منکبی الذی لا یرجا خیره ولا یؤمن شره فذلک المجنون و هذا مبتلا. خیلی حدیث آموزنده است. حضرت فرمودن که در ارتباط با این جریانی که برخورد کردن، فرمودن به شما بگویم که دیوانه کیست؟ شما گفتید دیوانه ایست دورش جمع شدن. اون کسی که حقیقتاً دیوانه است، الا اخبرکم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا بلا یا رسول الله، حضرت فرمودن که مجنون، اونی که حقیقتاً مجنون است، اون کسی است که تو را رفتنش تکبر، را میره با تکبر را میره. المتبختر فی مشیته الناظر فی اطفی، گاهی طرف راستش نگاه میکنه، گاهی طرف چپش نگاه میکنه، شانه چپ شانه راست، یه وضع خاصی، حرکت مخصوصی. المحرک جنبی به منکبی، این بازیاش یه جوری حرکت میده، یه جوری راه میره که فقط یک جا اونجورو خوبه که گاهی عرض شده تو جنگی بود که کسی طرف دشمن که میرفت اونجور حرکت میکرد. حضرت فرمودن اینجوری که این داره راه میره همینجا خوبه، تو همین جنگ خوبه، غیر از اینجا دیگه خوب نیست. اینجا مقابل دشمن داره میره، همه دور میره خوبه، اما در غیر این اینجور راه رفتن خوب نیست. ای بازوش تکان بده، شانش تکان بده، حرکتی که ازش غرور بباره. لا یرجا خیره، این کسی که خیر ازش امیدی نیست و از شرش هم افراد در امان نیستن، دیوانه حقیقی این، فذلک المجنون. اما اینی که اینجا افتاده این مریض بیچاره، و هذا مبتلا، این مبتلاست، این مریضه. مجنون اونه که اینجوری حرکت میکنه. خب پس چی شد؟ پس یعنی راه رفتن یه حساب کتابی داره، اینجوریست که آدم هر جور میخواد راه بره. خیلی سعی کند که راه رفتنش به هم مواظب باشه، مثل بقیه کارها که در هر حرکت و سکونی شایسته است که انسان دقیقا مراقب باشه. اون وقت این گامی که انسان برمیداره، حرکتی که انسان میکنه، اگر چنانچه بخواد از پاش خوب استفاده کنه و حرکتش حرکتی باشد که برای او خیلی خیر داشته باشد، از اون قدم هایی که درش خیلی خیر است در بیان حضرت سجاد علیه السلام غیر از این رسالت و حقوقشون اینجور آمده که حضرت می فرمایند که ما من خطوه احب الالله عز و جل من خطوتین، خطوتون یسد بها المؤمن صفا فی الله و خطوتون الى ذی رحم قاتل. خب پس راه رفتن که حساب کتاب داره، آدم با تکبر راه نره، اون راه رفتنش برایش ضرر داره. به طرف مجالس لهو و لعب و مراکز فساد نرود، برایش ضرر داره. به طرف مجالس لهو و لعب و فساد و حرامی نیست، اما خوبم نیست، زمینه است برای نادرستی هاست، اونجا هم حرکت نکنه. خب کجا حرکت کنه؟ در جهت تحصیل علم حرکت کنه، اون گامش خیلی ارزش داره. یک قدم که بر می دارد برای این که علم تحصیل کند قوغاییست. در احادیث اون چنون پاداش برای تحصیل علم گامی که برداشته می شود گفته شده که گفتنش مشکله، که چقدر فرشته ها در ارتباط با حرکت او برای تحصیل علم براش استغفار میکنند، چطور عنایت ها از ناحیه خداوند متعال براش هست. یک گام که برای تحصیل علم نافع مفید در سعادتش که مرکزش هم علم دین است برمی‌دارد، براش بهتر است از تمام دنیا که در اختیارش باشه، همه هم طلا باشه و همشو فی سبیل الله انفاق کنه. خیلی عرف چه دینیه، چقدر علم را ترویج کرد. خیلی عجیبه. حدیث در کتاب شریف بهار هست، یک خطوه، یک قدم که لله فلله برای تحصیل علم برمی دارن، اینقدر ارزش داره. اون وقت از پاهاش آدم تو این مسیر استفاده کنه. اینی که الان داشتم می خوندم، حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که دو تا گام برداشتن هست که خیلی پیش خدا محبوبه. یکیش گامی که انسان بردارد در جهت این که صف مسلمانها را در مسیر یک حق و اثبات یک حقی تحکیم کنه، یعنی مسلمانها یک تصمیم خوب گرفتن، یک تصمیم صحیح گرفتن، یک جریانی است که در جریان اون کار حرکت کردن. اون وقت با توجه به این که روشن است این کار خوب، مسلمان هم در جریان اون کار هستن، به این کار ارزنده است، قدمی که بر می دارد کسی که اون جمع را تقویت کنه، اون جمع را کمک کنه برای این که اون هدف حق تثبیت بشه، این از اون گام های بسیار مهمه. ما من خطوتن احب الالله عز و جل من خطوتین، خطوتون یسد و به المؤمن صفن فالله. اون صفی که در راه پروردگار است، اون صف را کمک کنه، اونها را تثبیت کنه، تسدید کنه. دوم، قدمی که بردارد برای این که صله رحم کند مخصوصا اون رحمی که قطع کرده سله رحم را. اگر ارحامی انسان داره که اینا همش محبت میکنن با آدم و سله رحم دارن، لطف میکنن، خب انسان هم متقابلا سله رحم میکنه، این که خب طبیعیست دیگه، خیلی خوبه، اما خب طبیعیست. اما خیلی تو ارحام انسان یه کسی بی‌اعتنایی کرده، حالا یه موارد استثنایی داره که اگه بی‌اعتنایی کرده آدم بی‌اعتنایی کنه، اونها یه موارد کاملا استثناییست. نه، بی‌توجهی میکنه. حالا رو بی‌اعتناییش، روی بی‌توجهیش قطع صله رحم کرده، اون وقت اگر چنانچه انسان حرکت کند برای صله رحم در ارتباط با کسی که قاطع صله رحم بوده، وقت اینجا هم از اون گام هاییست که خیلی براش ارزش داره. بسیار نزد پروردگار محبوب است محبوب. خب حالا این مقدار کفایت میکنه در ارتباط با این جمله شریفه‌ای که حضرت فرمودن، و این جمله رو هم در همین قسمت در آخر عرضم عرض کرده باشم که هر چه ما در دنیا قدم هامون را استوارتر در مسیر حق برداریم و از گام هامون در این جهت خوبتر استفاده بکنیم، اون وقت است که در آخرت هم، در قیامت هم، در ارتباط با حرکت بر صراط، اونجا خوبتر میتونیم که حرکت کنیم و هرچه بهتر میتوانیم در اون مسیر بسیار مخوف اونجا در مسیر قرار بگیریم. حالا با توجه به اونچه که گفتیم، از چیزهایی که، قدمهایی که فوق اونچه فکر کنیم ارزش دارد و اهمیت دارد و مناسبه که دیگه از همین مثل امروزی که اول محرم بود در جریان چنین برنامه‌ای به صورت‌های مختلف باشیم و در مسیر این جریان به گونه‌های مختلف در کار باشیم، از اون گام‌هایی که خیلی ارزش داره اینه که انسان حرکت کند برای زیارت الحسین علیه السلام. از اون گام هاییست که بسیار بسیار فوق العاده پر اجره. حالا یکی دو تا حدیث هم در این زمینه براتون عرض کرده باشم. در حدیثی هست که من خرج من منزله، حدیث در کامل الزیاره است صفحه 253، من خرج من منزله یرید زیارت قبر الحسین ابن علی علیه السلام ان کان ماشیا چتب الله له بكل خطوه حسنه. اگر پیاده داره میره، هر قدمی که برمی‌داره یه حسنی براش هست. و مها انه سیعه، به هر قدمی که بر می داره گناهی محو میشه. حتی اذا صار فی الحائر، تا وقتی که موفق می شود و وارد می شود تو حرم مطهر و در حائر ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار می گیرد، اون قسمتی که حائر حضرت هست که مقدار معینی بیشتر خصوصیتی داره، کتب الله، کتبه الله من المصلحین، خداوند متعال این فرد را جزء جمعی که خوب هستن می نویسد. كتبه الله من المصلحين المنجهين، جز اونهایی که نجات پیدا کردن. حتی اذا قضا مناسکه، اون وقتی که زیارت میکنه، زیارت رو انجام میده، برنامه هایی که برای زیارت داره، دو رکعت نمازی میخواند یا به هر نوعی زیارتی که انجام میدهد، کتبه الله من الفائزین، وقت جزء گروه فائزین میشه. این جملات هر کدوم یک حساب و کتاب خاصی داره. این تعبیرهایی که برای خوبا هست، متقین، ابرار، مخبتین، اینا هر کدوم یه درجات خاصی هست که یه دقتهایی در آیات مربوطه، روایات مربوطه، در بیانات خود معصومین بیان شده از مقداری از اونها. اینها درجات مختلفی برای خوبها که هست، اشاره به اونهاست. حتی اذا قضا مناسکهو کتبه الله من الفائزین، جزء اونها که به فوز رسیدند و فائز و رستگارند. تا اونجایی که حتی اذا اراد الانصراف اتاه ملکون، وقتی میخواد از زیارت برگرده، پس چی شد؟ چی داریم میگیم؟ از اون قدم های بسیار بسیار ارزنده‌ای که شایسته است انسان غفلت نکند، زیارت الحسین علیه السلام شد. وقتی میرود چه میشود؟ میرسد چه میشود؟ وقتی برمیگردد چه میشود؟ حالا وقتی که میخواد برگرده، خود آدم نمیفهمه، اما فرشته‌ای به او میگوید: اتاه ملکون فقال ان رسول الله، فرشته بهش میگوید بدان که پیامبر گرامی اسلام، یقرأ کس سلام، وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به تو سلام عنایت میکنن، برای تو سلام ابلاغ کردن. من سلام پیغمبر اکرم رو به تو ابلاغ میکنم. یقرؤ کالسلام و یقول لک، و حضرتش فرمودن که به تو بگم و به تو فرمودن: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى. فرمودن که به تو اینجور بگم و به تو گفتن. چی فرمودن؟ فرمودن کاراتو از سر بگیر، نسبت به گذشتت ما تو رو بخشیدیم، خدا تو رو بخشیده. استأنف العمل فقط غفر لک ما مضا، یا غفر خداوندم ممکنه، بخشیده شده برات اون چه گذشته. یعنی پاداش این حرکت برای زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام این چنین است که پرونده گذشته تو پاک شده. خداست دیگه، اگر چون چه خدا بخواد لطف کنه که دیگه مسئله ای نیست، چیز که بخواد مانع بشه. اگرم کسی، یه وقتی عرض کردم که گاهی بعضی سختشونه که این زمینه ها اوی مهم به رحمت که هست، اینا سختشونه که بگن عجب اینجور میشه که خدا عفوش میکنه. خب حالا اون کسی که سختشه که خدا عفوش کنه، خدا عفوش نکنه، طورش نزگه کسی نمیخواد نخواد. حالا نمیخوام همین مقدارم تنوعی تو عرفون باشه دیگه، محرم است و باید زمینه های حزن را همه جور رعایت کرد. یه وقتی نقل میشه که پیغمبر اکرم تشریف برده بودم به دیدن این مریضی، گفته خب انشاءالله که چطور حالت؟ گفت که زالتم شدیده چنین نشنانه. فهمیدم خب انشاءالله خوب میشه، انشاءالله خدا شفاعت بده. گفت نه یا رسول الله، این دیگه خیلی که زالت من سخت است، خیلی ناجوره وضع من. فهمیدم خب خدا انشاءالله لطف کنه خوب بشی. گفت نه خیر، من خیلی اوضاع احوالم بده یا رسول الله شما. بعد حضرت وقتی هی میفرمودن انشاءالله خوب میشه، گوه هی میگفت نه حضرت من خوب نمیخواد خوب بشه، خوب نشد. حالا یک کسی نمیخواد رحمت و نصیبش نشه، خداست به گل روی اون شخصیتی که در هستی هر چه آشته است به عنایت خود پروردگار اون چنان در طبق اخلاص برای حفظ دین حق داده است که همه جهانیان در حیرت، همه فرشته ها در حیرت. این چه صبری، این چه مقاومتی، این چه ایثاری، این چه برنامه‌ای. حالا خداوند متعال میخواد یک کسی که عرض ادب میکند به ساحت مقدس حسینی، خدا میخواد ببخشدش. این هیچ مانعی نداره، خداست. بله، حق الناس بسیار بسیار در دینمون مهمه و بسیار تأکید شده که انسان از حق الناس غفلت نکنه. اون روایات باید کنارش گذاشت که بله حق الناس بسیار مهم، تا اونجا که در حدیث هست همون روز عاشورا آقا امام حسین علیه السلام فرمودن هر کسی که قرض دارد در جمع این دوستان ما که به عنوان کمک و یاور من جمعن، هر که قرض دارد برود قرضشو بپردازه. من بیعتو حل کردم به تعبیر من، برود قرضشو بده. یه کسی گفت من قرض دارم ولی استفارش کردم آقا که یه کسی اگر چنین شد چنان شد بالاخره فکر قرضم باشه. وقتی گفت برنامه جوری بود که مثل این که خیلی مورد اطمینان نبود. حضرت فهم بودن که اطمینانی بهش نیست، برو تو، برو قرضتو بده. چی بود؟ بله، حب و ناس این چنین بود. اما حالا اگر چنون چه کسی نه ندارن نمیتوانن، اینجام باز چه گیری داره که خداوند متعال بخواد همون حق و ناس به هم، حالا این که این نداره خدا جورش میکنه، جبرانش میکنه. بلکه یه مقدار هم مطلب در سطح بالاتر میشه که مطرحش کرد که من حالا دیگه اون قسمتش وارد نمیشم. و بالاخره خداست وقتی که بخواهد به خاطر این عزیزش یک کسی عرض ادب کرده است عفوش کنه، آینده تو دیگه مواظب باش چه گیری داره، چه اشکالی داره. و خود این که در ارتباط با زیارت حضرتش به نیت الهی حرکت کرده است، این وسیله می شود برای اینکه دیگه بعد از این هم مواظب باشه. حتی لذا حتی اگر حدیثی باشد که خدا می بخشد گناه گذشته و آینده اش را که در بعضی از موارد هست، گاهی این آینده معنا میشه یعنی اول و آخر تا همین وقت، ما تقدم و ما تأخر نی، تا همون وقتی که این عمل صالح را انجام داده. خیر اگر آینده هم باشه به این صورت است که یعنی این کار نیک چنان توفیق به او عنایت میکند که آیندهش رو هم دیگه مراقب میشه، مواظب میشه که کار خلاف نکنه. در هر حال تا این مقدارش که دیگه خیلی راحت و روشن است، استعنف العمل فقط قفر لکما مزا، اون چه گذشته از اعمال زشت تو همه بخشیده شده. ولی خب این حق و ناس رو هم گفتیم که غفلت نشه که بسیار مسئله مهمی است. در حدیث دیگری هم هست که من اتا قبر الحسین علیه السلام ماشیان کتب الله له به کل قدم یرفعها و یزعها اتق رقبت من ولد اسماعیل. در کتاب شریف بهار هست جلد 101 صفحه 36 که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که اون کسی که میاد زیارت قبر امام حسین علیه السلام پیاده، هر قدمی که بر می دارد می گذارد، گویی که یکی از فرزندان حضرت اسماعیل اگر چنانچه غلام و عبد بوده است آزاد کرده. اینقدر عجز داره، اینقدر حساب داره در ارتباط با زیارت حضرت. بعد هم در حدیث دیگریست که من زار الحسین من شیعتنا لم یرجع حتی یغفر له کل ذنب و یکتب له به کل خطبت خطاها و کل خطبت خطاها الف حسنه و مها ان الف سیعه و یرفع له الف درجه. نظیر همون احادیث است از نظر اینکه هر قدمی که برمی‌داره براش خیر بسیار و فراوان خواهد بود. خب و خلاصه وقتی انسان مصیبت زده هست، آدم مصیبت زده دیگه حالش چیه؟ بعد این دمار حالمون حال مصیبت زدگی باشه. البته این معناش نیست که تفریح‌های سالم که خلاف شرع نیست اینا ممنوع است، که نخیر، ممنوع نیست و مشکلی در کار نیست، ولی دیگه هر کسی به نسبت ارادتش، به نسبت محبتش شایسته است که یه مقدار یه تفاوت‌هایی با همیشه داشته باشه زندگیش. اون وقت با توجه به این حال و حزن و غم بیشتر، عنایات پروردگار هم برش بیشتر خواهد شد و کار آقای امام حسین علیه السلام هم کاری بوده است که از حد صحبت و وصف و عظمت بیرون است، از توصیف عظمت کار حضرت بیرونه، که من یه حالا تو اون زمینه هستم و وضع مزاجی خودم مناسب صحبت کردنم اصلا نبود، ولی حالا این چند کلمه را عرض کردم، شما را مگه اذیت کرده باشم عرضم جمع کنم و به حقیقت از خداوند بخواهیم، از چیزی که امشب از خدا جدی میخواهیم همینه که میگیم خدایا به حقیقت خود امام حسین علیه السلام خودت توفیق حال عزاداری، که خودمون تو خودمون غم زده باشیم، مصیبت زده باشیم و ناراحت باشیم، متأثر باشیم و بعد به یاد اهداف حضرتش، هدفهای حضرتش هم سعیمون بر این باشه که هرچه بیشتر در مسیر هدایت که هدف عاشوراست و در مسیر عمل کردن به دستورات دین که هدف کربلاست، هرچه بیشتر خداوند توفیق عنایت کنه. خدایا به حقیقت امام حسین علیه السلام خودت حالت عزاداری و اونچه که در این اوقات مناسب هست، این دو ماه را بیشتر مناسب هست در جهات مختلف، اونچه مرضی توست به همه منحجه بهتر مرحمت بفرمان. خب حالا امشب شب دوم محرم که باشه، نوشتن مثل فردایی بوده که آقا امام حسین وارد کربلا شده، اختلافی هست ولی اکثر اینجور نوشتن که روز دوم محرم حضرت وارد شدن. اینجا کجاست؟ کربلاست. اینجا مرکز کرب و بلاست و اینجا جایگاه گرفتاری و ابتلاعات ماست و وقت مطالبی رو فهمیدن. اینجاست که خونهای ما ریخته میشه، اینجاست که دشمن احاطه می کند همه این عزیزان رو، اینجاست که این دیگه حاصل حرف هاست، اینجاست که خیمه ها آتش زده می کند، اینجاست که این بچه ها و تشنگی ها و گرفتاری ها در یک شرایط بسیار سختی این عزیزان رو قرار می دهانی. امیدواریم که خداوند متعال زیارت با معرفت هم هرچه زودتر نصیب بفرماید. حالا که این چنینه، حالا که فعلا موفق نیستیم، از همین جا عرض سلام بکنیم و امیدواریم همه رو خداوند جز زائرین محسوب بدارد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حملت أحلامك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى دون الحسين